بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که اگر کسی من ینعتق و علیه را بخره، مثل ابوین، آیا در چنین معامله ای خیار مجلس وجود داره یا وجود نداره؟ مشهور گفتن که اینجا خیار مجلس ساقط، بلکه بعضی ها ادعای اجماع هم کردند، بعضی ها هم ادعای لا خلاف کردند که هیچ مخالفی در مسئله نیست. ولی این ادعای اجماع یا شهرت از همین ادله ای که ذکر میکنیم گرفته شده، ولذا اگر که این ادله تمام نبود، این ادعای اجماع خلاص دلیل نمیشه و چیزی رو اثبات نمیکنه. ادله ای که از این کتاب های فقهی میشه استفاده کرد، این 5 تا دلیلی که عرض میکنم. دلیل اول اینه که اگر کسی بگوید چنین بیعی در واقع بیع نیست، بلکه یه نوعی اعتقه، گویا بایع و مشتری با کلمه بعتو و قبلتو عتق را انجام داده اند، یعنی یه بیع سوری و یه عتق حقیقیه. و چون بیع نیست، احکام بیع را هم ندارد و لذا خیار مجلس ثابت نیست. افرادی مثل آیت الله خویی فرمودند که تو عبارت شیخ انصاری که میگوید ملک تقدیری، یا مثلا شیخ فرموده که بیع فرضی، گفته این ملک تقدیری یا بیع فرضی منش همینه که اتق است به صیغه بیع، با بیع تو یعنی گفته اعتق تو، ولذا احکام خیار مجلس رو نداره. خب این دلیل جوابش اینه که اولا اعتق با صیغه بیع تو باطله، در حالی که در ما نحن فی اتقش صحیحه. ثانیاً این که بایع در اینجا قصد اتق نداره، بایع فقط قصد فروش داره. شاید مشتری بخواد اتق بکنه، ولی بایع چنین قصدی نداره. ثانیاً گاهی با یه و مشتری هر دو جاهلند به حکم یا جاهلند به موضوع. جاهل به حکم باشه یعنی نمیدونه که این آزاد میشود یا نمیشود. جاهل به موضوع هم باشه یعنی نمیدونه که این پدرشه. در این صورت با یه و مشتری قصد به عتق ندارند و اگر عتق باشه این رو میگویند ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. قصدشون به عتق نبوده و عتق انجام شده و قصدشون بی بوده و بی انجام نشده. این دلیل اول که نادرسته. بله اون روایاتی که حالا میفرماید لا عتق الا فی ملکین، اولا معلوم نیست ما نحن فیه را بگیره، شاید اون عتق را میگوید نه این عتاق را، و ما نحن فیه این عتاق نه عتق. ثانیاً اون روایت که میفرماید لا عتق الا فی ملکین اونو از باب جمع بین روایات میگن ملک تقدیری، نه از باب این که یعنی کسی واقعا مالک والدین بشود. دلیل دوم بله این آنما از باب این که بله جمع بین روایات بکنیم و بله اصلا مالکم نیست، یعنی همین که کسی خرید، خریدن همان و آزاد شدن همان، نه اینکه وارد ملک این میشود و از ملکش خارج میشه. چون عرض کردم این از باب جمع بین ادله حرف رو میزنیم، بلا مالکیتی نیست. دلیل دوم اینه که یه مرتبه رفع خیاره و یه مرتبه دفع خیار، و معلومه که دفع آسان تر از رفعه. اگر بخوایم بگیم خیار هست و برداشته می شود، خب این میشه رفع. مثلا در مورد تصرف مشتری در مبیع میگن که این تصرف موجب اتلاف و اتلاف مبیع رفع خیاره. مشتری اگه در مبیع تصرف کرد خیارش ساقط میشه. در ما نحن فیه اتلاف نیست بلکه تلفه. کسی که والدینش رو میخره مبیع تلف شد. اتلاف رفع الخیاره و تلف دفع الخیاره. بنابراین کسی که من یعنی عتیق را میخرد چون اتلاف رافع خیاره، به طریق اولا تلف دفع خیاره و لذا خیار نداره. این دلیل هم جوابش اینه که اگر این دلیل درست باشه لازمش اینه که مشتری خیار نداشته باشه ولی بایع باید خیار داشته باشه، چون بایع که ثمنو تلف نکرده، مشتری مبیع و تلف کرد ولی بایع خیار داشته باشه. ثانیاً این که یه مرتبه مشتری تلف یا اتلاف میکنه، اینجا خیارش ساقط میشه. اما در ما نحنفی مشتری با خود قبول مبیع و تلف کرده، یعنی یکی از دو رکن عقد، ایجاب و قبول، خود قبول شده اتلاف مبیع. اگر که عقد تمام می شد بعد مشتری تلف می کرد، خیار ساقط می شد. اما اینجا تحقق عقد یعنی تلف مبیع، همین که مشتری بگه قبل تو، مبیع تلف میشه. بلزا اتلاف یا تلف در ما نحنفی مستنده به عقده، نه مستنده به فعل مشتری. بلزا وجهی نداره که خیارش ساقط بشود. بله به مشتری عقد و انجام داد یا تلف رو؟ فعل مشتری چی بود؟ فعل مشتری قبل تو. قبل تو هم رکن عقده. قبل تو رو مشتری انجام داد، نه تلف رو. اگر مشتری قبل تو رو هم نمیگفت که عقدی در کار نبود. بله هست. نه، مگر اینکه اینجوری بفرمایید که لازمه یه فعل مشتری تلفه، ولا فعل مشتری بالمطابقه فقط قبول بود، یعنی رکن عقد رو انجام داد. در واقع عقد بود که مبیع از بین برد. نه نه مشکل، یعنی الان هم میخواییم اون اطلاف رو از بین ببریم که وقت اون اولویت از بین بره. عرض کردم که رفع سخته و دفع آسانه. در ما نحنفی تو جواب دارم میگم همون اتلافه، ولی اتلافه مستنده به فعل مشتری نیست. نه اصلا بشه. بله منم دارم عرض میکنم که اینجا اصلا اتلاف نیست وقتی اتلاف نیست، رفع نیست وقتی رفع نباشه، به طریق اولا دفع نیست، چون آسان تره. دلیل سوم اینه که بعضی حواشی مکاسب، تو بعضی حواشی مکاسب گفتن ادله خیار مجلس انصراف دارد به جایی که عوضین قابل استرجاع باشند. و در ما نحنفی چون مبیع قابل استرجاع نیست، مبیع نمیشه برگردوند، پس خیار مجلس هم وجود نداره. این دلیل رو هم قبلا جوابش رو اینجوری عرض کرده بودیم که خیار تعلق میگیره به عقد نه به عوضین. ممکن است در جایی خیار باشه با اینکه عوضین وجود ندارد، وقتی که پسخ کردند بدل را میگیرند. علاوه بر این که خب انصراف هم وجهی نداره، منشأ انصراف میخواد دیگه. انصراف یا باید به خاطر غلبه در استعمال باشه، یا غلبه در وجود، یا اکملیت افراد. در ما نحنفی هیچ کدام از این سه تا نیست. چ چهارم مثالش اینه، آیا مردم کلمه بیع را بیشتر به کار میبرند درباره بیعی که خرید و فروش عمودین و منینعتقه، یا درباره چیزی که غیر منینعتقه؟ کلمه بیع را در چی بیشتر به کار میبرند؟ جوابش اینه که کلمه بیع را در نقل و انتقال به کار میبرند. این که مبیع چی چیه، این اصلا ربطی به معنای کلمه بیع نداره، ولذا انصراف معنا نداره. آره دیگه، چون فسختو یعنی فسختو العقد، نه این که فسختو یعنی استرجعت المبیع. خب همیشه همینطوره. کسی میره نون میخره، خیار مجلس دارن. خب خیار مجلس یعنی چی؟ یعنی که اون بایع یا مشتری میگه عقدو فسخ کردم، یا میگه نون رو پس گرفتم. بله، پس فسختو به عقد تعلق میگیره و در ما نحنفی هم عقد وجود داره، گرچه مبیع وجود نداره. دلیل چهارم اینه که بعضیا گفتند معنای فسخ این است که مبیع از ملک بایع تلف شده، نه از ملک مشتری. وقتی که مشتری مبیع و تلف میکنه و بعد عقد و فسخ میکنند، در واقع معنیش اینه که مبیع به ملک بایع داخل شده و مشتری مال بایع و تلف کرده، ولذا ضامن بدله. فرض کنید، حالا این فرض ساید، این فرضی اشکالی داره دارم، ولی حالا روی فرض نید. یک کسی میره در مغازه یک قوری رو میخره. حالا که این قوری رو خرید، مشتری گرفته دستش داره نگاه میکنه که مثلا ببینه خوبه یا نه، یه دفعه دست مشتری افتاد شکست. اینجا که الان قوری از دست مشتری شکست، میگیم که در واقع این معامله فسخ شد، خود به خود ها معامله فسخ شد. قوری رفت تو ملک بایع و مشتری مال بایع رو تلف کرد. حالا تو این مثاله که عرض کردم، اینجا بایع ضامنه نه مشتری، ولی اگرم کسی بخواد بگه مشتری ضامنه، نه اینکه مشتری ضامنه، قوریه ها آنم مایه قبل از شکستن معامله فسخ شد و قوری رفت تو ملک بایه، مشتری مال بایه تلف کرده نه مال خودشو. این تا اینجاش درسته سا، اما این که حالا کی زامنه، مشتری زامنه یا بایه، تو این مثال باید بگیم بایه زامنه ها نه مشتری. همین، این به خاطر جمع بین ادله است، به خاطر این که میخواییم بگوییم که مشتری حقیقتا زامن نیست. تو این مثال ها باشه، زامن نیست مشتری. وقتی زامن نیست، خب اگر که ملک خودش باشه که میگیم قوری خودش شکسته و پولش هم از جیبش رفته، اگر بخوایم بگوییم زامن نیست، راهش اینه که بگوییم این قوری مال بایعه، مال بایعه تو دست مشتری تلف شده، مشتری مال بایعه که تلف کرد، اینجا شارع میگه شما ضامن نیستی. آره دیگه، بله، قبل از خریدن که دیگه خیلی روشنه. از کردم این بخاطر تو مجلس خیار باشه، دا تو مجلس خیاره. در این صورت مشتری ضامن نیست، ولی به هر حال فرض مسئله اینه ها، جمع بین ادله اقتضا میکنه که بگیم قبل از تلف معامله فسخ شد. پس بین همیشه معنای فسخ اینه که گویا مالی که تلف شده از ملک بایع بوده، این معنای فسخه. تو ما نهنفی وقتی مشتری پدر خودشو میخره میگیم این مال تلف شد. اگر که بگیم مال تلف شد، معنیش اینه که یعنی گویا آنم ما رفته تو ملک بایع و از ملک بایع تلف بشه و اینم هیچ بچی نداره. آره دیگه، یعنی این دلیل رو فرض میشه و آقای بایع وجهی نداره پدر مشتری رو آزاد کنه، بایع وجهی نداره ضامن باشد نسبت به پدر مشتری. بنابراین شاهده این میشه که بگیم اصلا خیاری اینجا وجود نداره. پس این دلیل چهارم بر این که بگوییم مشتری در این صورت وقتی مال را تلف کرد اصلا خیار مجلس وجود ندارد، چون معنای خیار اینه که مال برگرده به ملک بایع و بایع از جیبش برود، پدر برگرده به ملک بایع، بچه‌ای نداره که او بخواد پدر را آزاد بکنه. جواب این دلیلم اینه که اولا هیچ کس نگفته معنای فسخ برگشتن مال به ملک بایع و تلف از ملک بایع، اینو هیچ کس نگفته. همه میگن که فسخ یعنی رفع عقد، نه اینکه مبی از جیب کی تلف شد، اون علت فسخه، نه اینکه معنای فسخ باشه. این اولا. ثانیا اینکه اگر به جای آزاد کردن فرض کنیم مشتری مالی را که خرید فروخت به شخص سالس، چیزی را خرید و فروخت به شخص سالس، این فروختن به شخص سالس را میگن تلف، میگن مشتری مال را تلف کرد چون فروخت به شخص دیگری. آیا میشه در اینجا کسی بگوید وقتی مشتری مبیع و فروخت در واقع این یه نوعی فسخ معامله اوله و ثمن را هم باید بدهد به مالک اول؟ کسی میتونه این حرف رو بپذیره؟ یعنی بگیم در ما نحنفی مشتری وقتی میفروشه تلف کرده و تلف نوعی فسخ عقده، وقتی فسخ عقد بود باید ثمن را بدهد به مالک اول؟ این هیچ کسی نمیتونه بپذیره. این تا اینجا دلیل چهارم. دلیل پنجم اینه که کسی بگوید اجماع داریم بر این که در ما نحن فیه خیار مجلس وجود ندارد. با توجه به این که هیچ کدام این دلیل های پنجگانه درست نیست، اجماعش هم اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرکیه، بهترینه که بگوییم در ما نحن فی، وقتی کسی عمودین را میخرد خیار مجلس هم برای بایع ثابته هم برای مشتری، هر دو خیار دارند. شاهد این که هر دو هم خیار دارند اینه که ادله ثبوت خیار اطلاق داره، البیعان بالخیار، بیعان بالخیارند، چه عمودین را بخرند چه غیر عمودین را، هر کیا بخرند، فقط در مانع نفی مبیع قابل برگشت نیست. وقتی هم مبیع قابل برگشت بود بدلش را مثل مثلش را قیمی قیمتش را باید داد. فقط این نظر خلاف اجماعه، این که مرز کردم. مگر اینکه کسی اینجوری بگه، بگه اون اجماع هم توجیهش کنیم، بگیم درسته که اجماع داریم برای اینکه اینجا خیار نیست و اینجور که عرض کردم باید بگیم خیار هست، اینجوری توجیهش کنیم، بگوییم اون آقایونی که میگفتند خیار وجود ندارد، مقصودشون از خیار این بود که کسی که آزاد شده دیگه به رقیت بر نمی کرده، مرادشون اینه. این که میگن خیار نیست نه یعنی این که خیار نیست، نه خیار هست، فقط میگن خیار نیست یعنی کسی که آزاد شد دوباره برده نمی شود، مرادشون اینه. و اینجوری هم که ما گفتیم خلاف این مراد نیست. پس در ما نحن فی خیار وجود دارد، اما مشتری باید عوض مبیع را بده. خب باشه، ولی حالا چرا حالا به خاطر حالا توفیق برحال مخالفت با اجماع نکرده باشیم، اجماع اینجوری توجیهش میکنیم؟ این تا اینجا راجع به مسئله اول. مسئله دومی که شیخ مطرح کرده اینه که اگر کسی عبد مسلمانی را از کافر بخرد، اینجا هم اجماع داریم بر این که خیار وجود نداره. باز در اینجا هم این مسئله قبلی دیگه لازم نیست دلیل بیاریم. کسی که عبد مسلمان را از کافر خرید، ما میگیم اینجا هم خیار مجلس وجود داره، اما عبد مسلمان نباید به کافر برگردد. به عبارت دیگه اون چیزی که حرامه اینه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، کافر باید بر مؤمن مسلط نشه. اگر کسی عبد مسلمانی را از کافر خرید، کافر خیار فسخ داره، میتونه فسخ بکنه، اما وقتی فسخ کرد عبد مال کافر میشه، اما به او نمیدندش، میگن که یالا بفروشش به کس دیگه، یعنی اجبارش میکنن بر بیه، نه اینکه عبد مسلمان را بدن تحت ید کافر باشه. به عبارت دیگه خیار وجود دارد، اونی که نباید باشه تا تسلط کافر بر مسلمانه، ولی اشکال نداره که یه کافری مالک یه مسلمان باشه اما مسلمانه رو بهش ندهیم. خونه اینجا باز خب بله، بله تو عبارت همه آقایون میگه خیار نیست، ولی بله بگیم خود برای چه خیار نداشته باشه؟ خب به هر حال البیان بالخیار اینجا رو میگیره، خیار دارد، فقط مصلحت این مسلمان و کافر. برای اینکه کافر بر مسلمان مسلط نباشه، خب میگیم او میتونه معامله رو فسخ بکنه، عبد مسلمانم برگرده به ملک کافر، اما بهش نمیدیم. نه نه نه، مالک بودم به من یه تسلط نیست، حاکمیت. ممکن است کسی مالک باشد تسلط هم نداشته باشد، مثل موارد بدل هیلوله، کسی انگشترش افتاده تو دریا، مالک هست مسلطم نیست. در اینجا بگیم که کافر مالک مسلمان هست اما مسلط بر اون نیست، مالشو بهش نمیدن، یعنی این عبد مال شماست، به هر که دوست داری بفروش اما حق نداری تصرف بکنی.
دلیلی که نفی خیار میکنه همین دلیل قبل از بیع هم بوده، ولی میبینیم این سلطه پیدا کرده بر مسلمان، پس برابری این دلیل اینجا کار نمی کنه.
خب ببینید، ابتداعا ممکنه که مثلا الان یک کافری یک مسلمانی رو داشته باشه، اگر که توی کشور اسلامی بود ما میگیم که اون کافر مسلطه بر این مؤمن هست و مالکه، ملکیت شما نمیتونیم زائل کنیم، اما میتونیم شلاقش بزنیم بگیم یالا بفروش، این کارو میتونیم بکنیم. یعنی ملکیت رو دارد، تسلط رو ازش میخواییم سلب بکنیم، که آیم همین رو میفرماد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، نه اینکه ملکیت. اینم صورت دوم. صورت سومی را هم که باز شیخ فرموده اینه، اگر یک عبدی خودش را بخرد، عبد خودش را بخرد، شیخ فرموده که اینجا هم خیار وجود نداره. علت این که خیار وجود نداره اینه که اصلا اینجا معقول نیست خیار باشه، به خاطر این که وقتی کسی خودش را خرید، الان اینجا چه کسی مشتریه و مبیع چیه؟ که مشتری بگیم مسلط بر چی شد و بعد میتونه اونو پس بده؟ هیچ کس مسلط بر خودش که دیگه نیست، حالا اون که دیگه فک ملکه، نه اینکه یه ملکی داریم و یه مالکی داریم و این مالک این ملکو داره، اینجور چیزی که نیست.
همچین معامله عرفی بوده قبل از اسلام و بعدی هم وجود
نداره. خب اینجوری پس بگیم اصل معامله صحیحه، اما بعد از معامله چون اینجوری نیست که یه مالکی و یه مملوکی داشته باشیم، چون اینجور چیزی نیست، میگیم دیگه اصلا معنا نداره که خیاری هم در کار باشه. اینم همون میشه دا. تو عبد مکاتبی که کسی خودش را میخره، اینجا میگیم دیگه خیار مجلس معنا نداره، بیع صحیحه اما خیار مجلس نداره. خب الان وقتی بخشی از خودش را خرید، این الان مالک کی شد؟ همون چیزی که قبلا مرسی میکردم و میگفتم که خرید و فروش کلیه حرامه، به خاطر این که خب این آقا مالک کیه؟ کسی که مالک خودش نیست که،
بخشی از ساعت و روز رو آزاد میشه.
بله،
همون کافیه برای که بگیم مالک شد.
خانم مالک کی شد؟ مالک خودش؟
مالک اون ساعت شد، الان بیزیم 4 ساعته، خب. ایشون
خیلی خوب، وقتی یه سوم خودش رو خرید، خب یه سوم ساعتیه که در اختیار خودشه. الان مملوک چی چیه؟
ساعت دیگه.
ساعت که مملوک نیست، ساعت که یه امر فرضی اعتباریه. بگین مالک دست خودشه، آدم که مالک دست خودش نیست، مالک پای خودش نیست که. اون که میگه دست منم، اون در واقع یه نوع اعتباره، نه که واقعا هم دست مال اینه. اونجایی که کسی حتی میگه روح من، یعنی واقعا یه منی هست و یه روح و این روح مال اون منه، اینجور چیزی که وجود نداره. این دلیل این که بگوییم خیار ندارد، جوابش هم اینه که قرآن فرموده، حضرت موسی فرمود انی لا املک الا نفسی و اخی، لا املک الا نفسی. پس میشه آدم مالک نفس خودش بشود؟ خودشون پیغمبرش رو ولایت داشته دیگه، ولایت داشته دیگه. آره به هر حال درباره نفسش که گفته مالک هم دیگه، نه دیگه چه کنایت ظاهرش که دیگه
خاطر اینکه اخیش که ملکش نیست که.
چرا هست؟ به خاطر اینکه ولایت داره،
ولایت
فرزندش
داره،
مالک فرزندش
داره. بله اگر پیغمبر باشه میپذیریم، این همون ولایت عامه‌ای که در پیغمبر میپذیریم، اون هیچ مشکل نداره.
ظاهر آیه مقابله در مورد
پیغمبر میتونه بفروش. بله 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 بله، همه چیز ولایت عامه پیغمبران. نه حالا این مورد رو گفته، بلا مالک همه است، مالک این فقط اینجا حضرت موسی علیه السلام داره میگه که من مالک همه چیزم، من فقط تو این دوتا میتونم تصرف بکنم، لا املک الا نفسی بخی، منش اینه دیگه. همه چیز رو پیغمبر برش ولایت داره، اما تو این دوتا میتونه تصرف بکنه. نه مالکیت داره، اما که حالا میتواند بفروشد یا نه، تو مانه نفی میتونه، اونجا نمیتونه. اینجا فقط اصل مالکیت نفس از یه آیه استفاده میشه. بنابراین اونم اجاره منافع، اجاره منافع نه اجاره شخص. نه نه خانه، در حالی که تو بیع منافع غلط بود، اجاره منافع درسته، تو بی باید این باشه، تو اجاره باید منافع باشه.
ما دلیلی داریم برای این که اینو از حقیقت منصرف کنه، برای این که مالکیت مالکیت حقیقی نیست، بلکه ولایته. چون دارم میگی لا املک نفسی الا نفسی و اخی،
توی ولایت مالکیت حقیقی است، تصرف رو باید توش دخالت بکنیم. بنابراین از این آیه استفاده میشه که میشود شاهد این که اینجور بیعی درسته و خیارم داره، شاهد این که خیار داره اینها. اگر یک کسی محکوم به اعدام شد، محکوم به قصاص شد، اعدام، آدم پولداری بود، بعد خودش به اون طرف گفت که حاضرم من اینقدر پول بدم منو اعدام نکنید، یعنی خودش خرید دیگه، خودش را از قتل خرید. چرا؟
رضایت
چرا دیگه نفسی. عرف هم همین را میگویم.
اگر چی باشه
خیلی خوبه،
چرا در خروش ارزا میگن اگر ضرر به
اختلاف
داشته باشه معامله باطل
نفسی؟ خیلی حال بیزه. پس تا اینجا نتیجه این شد که میشود تو این صورت هم بگوییم خیار وجود داره، اما باز همون مسئله اول، خیار وجود داره اما چون بنا شرع بر اینه که اعتق را غلبه بدهند، چون بنا شرع بر تقلیب اعتقه، به همین جهت میگیم که کسی که آزاد شد به رقیت بر نمیگردد، عوضش را مثل یا قیمت باید بده. کسی که خودش خرید خیار مجلس هم خودش داره هم طرف مقابل، اما اینم دیگه به رقیت بر نمی کرده. مثل یا قیمت رو میدهند و ثمن رو پس میگیرند.